اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با خبرهای ساعت. نیروهای هوایی عربستان سعودی جلو 7 میزایل را که بر آن کشور پرتاب شده بود گرفتند. مقام‌های سعودی می‌گویند در حمله میزایل بالستیک حوثی ها بر ریاض یک نفر کشته و 2 نفر دیگر مجروح شده است. سبا خبرگزاری حوثی های یمن گزارش داد که آن گروه در 3 سال روز آغاز حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی ها در یمن با میزایل میدان هوایی بین المللی ملک خالد را هدف قرار دادند. در این زمان با گزارش خبرگزاری سبا، میدانهای هوایی شهرهای ابا، جزن و نجران در جنوب عربستان سعودی هدف راکت حوثی ها قرار گرفت. در جنگ ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی ها در یمن تا حال بیش از 10,000 نفر کشته شده است. حداقل 37 نفر در اثر عریق در یک بازار تجارتی در شهر کمروو در سایبریا کشته شدند. با گزارش خبرگزاری های روسیه بیش از 100 نفر دیگر از داخل این محل که شامل سینماها، رستوران‌ها و دکان‌ها می باشد تخلیه شدند. رسانه دولتی روسیه می گوید که 69 نفر دیگر مفقود می باشد که 40 نفرشان اطفالند. در این رویداد 43 نفر مجروح شده است. تا حال علت آتش‌سوزی مشخص نگردیده است. تصاویر تلویزیونی نشان می دهد که مردم از پنجره ها خود را به بیرون پرتاب می کردند و دود غلیظ از داخل این بازار تجارتی به چشم می خورد. کمروو یک ساحه تولید کننده زغال سنگ است که در 3600 کیلومتری در شرق مسکو قرار دارد. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که عملیات نظامی را در شمال عراق برای از بین بردن شورشیان کردی آغاز کرده است. رجب طیب اردوغان روز یک شنبه گفت که هدف از عملیات در سنجار پاکسازی مناطق کوهستانی از موجودیت جنگجویان مربوط به حزب کارگران کردستان یا پی پی کی است که ترکیه آنها را دهشت‌افکن می خواند. اردوغان به پی پی کی هشدار داد که اگر از ساحه خارج نشوند سربازان ترکی آنها را خارج خواهند ساخت. جنگجویان پی کی کی در سال 2015 غرض مبارزه علیه داعش به سنجار آمده بودند و در هفته جاری خروج خود را اعلام کردند، اما روشن نیست که به چه تعداد از آنها هنوز در محل باقی مانده است. ادامه اخبار. سپر راکتی اسرائیل که به نام گنبد آهنین یاد می شود جلوه چند راکت پرتاب شده از جانب باریکه غزه را گرفت. با گزارش رسانه های اسرائیل، قبل از آن صدای آژیر خطر در قلمرو تحت کنترل حماس در فلسطین بلند شده بود. یک گزارشگر رویترز می گوید که انفجارها در تاریکی شب در جنوب اسرائیل در نزدیکی باریکه غزه قابل دید بود. در انفجار یک موتر تعبیه شده با بم در نزدیکی پارلمان سومالیا در مگادیشیو پایتخت آن کشور، حداقل 4 نفر به شمول درایور موتر مهاجم کشته شده و شمار دیگر مجروح شدند. این موتر در یک پوسته امنیتی منفجر شد که 200 متر از دروازه قصر ریاست جمهوری سومالیا فاصله داشت و به وزارت داخله آن کشور هم نزدیک بود. در بین کشته شدگان 2 سرباز و در بین مجروحین 10 راننده ریکشا شامل می باشد. چند ساعت قبل از این انفجار یک موتر دیگر تابع شده با بم در حومه مگادیشو یک نفر و راننده موتر را کشت. مگادیشو بارها هدف تنروان الشباب که یک گروه افراطی بسیار خطرناک در افریقا است قرار گرفته است. و زلزله به شدت 6.4 درجه به مقیاس ریکتر ساعت سویلی جزیره تامبار اندونزیا را تکان داد. مرکز زلزله شناسی ایالات متحده گفت که مرکز این زلزله در 222 کیلومتری شمال غرب سامالکی در جزایر تامبار بود. تا حال از جراحات و یا خسارات در این رویداد گزارش در دست نیست. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام، صبح شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، میزبان برنامه، با آرزوی صلح پایدار، فراوانی و سرسبزی سرتاسری در سال نو، برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنم. زندان مرکزی جلال آباد، آموزشگاه سواد و حرفه های مختلف برای زندانیان است. زندانیان در محبس عمومی ننگرهار برای دریافت نفقه به فامیل های خود کاریابی کردند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
این سر و صدا در ورکشاپ های فعال در محبس عمومی ننگرهار است. این محبس شکل یک بازار کاری را کسب کرده و همه روزه صدها تن زندانیان در ساحات مختلف زندان سرگرم کار و فعالیت هستند. زندانیان محبس مرکزی جلال آباد که صدها تن از زندانیان طالب نیز شامل آنان هستند، کورس های سواد آموزی، مکاتب متوسطه، علوم قرآنی و سایر علوم دینی، حرفه های مختلف و حتی سلمانی را نیز در داخل صحن محبس می آموزند. با وجود آن که زندانیان طالب بیشتر در آن دیده می شود، ولی از موجودیت زندانیان گروه داعش مسئولان معلومات نمی دهند. اینجا بازار خوبی فروشات برای تولیدات دستی زندانیان وجود دارد. زندانیان محبس مرکزی جلال آباد می گویند تا هنوز نیاز برای خریداری اجناس مورد ضرورت به بازارهای بیرون از زندان محسوس نکردند. حامد یکی از زندانیان این محبس که از مدت 3 سال به این طرف زندانی است و اکنون در آموزشگاه نساجی کار می کند، در مورد بسد امریکا چنین بیان داشت.
همیجا کس باید کردیم، اوی کس با میکنم، باید از یک از اینجا بارم، توقع دارم، امشالله امید دارم، بیرون همی کس با خود تحصر که کردم، همی کس با خود مجبول هستم، مصروف هستم. و بسیار خوب کس با است، همیجا یاد کردیم، دمی زندان یاد کردیم، کامادیم پیشتر چیز یاد نداشتم، ولی بسیار زیاد یاد کردیم همیجا.
زندانیان می گویند که از کسب‌های مختلف که در این زندان آن را به پیش می برند، نفقه حلال برای خانواده های خود نیز دریافت می کنند.
اینه می جمعه اینه می تو فکر نمی کنیم که ما بندی هستیم. دیگه اینه می جمعه می آیم دیگه سات ما تیر می شه، کارم یاد می شه. دیگه پیسم برای خود پیدا می کنیم که در خانه اینه می جمعه روان می کنیم.
روی اظهارات مسئولان محبس ننگرهار، در این محبس دست کم 700 تن در بخش حرفه و 700 تن دیگر در بخش تعلیمی در این محبس آموزش می گیرند. عبدالولی حصارک مدیر محبس جلال آباد در مورد بسد امریکا از اقدامات بیشترشان حرف میزند.
در محبس ننگرهار شعبه صنعتی ما فعال است که 704 نفر در شعبه صنعتی مصروف به کار هستند، مصروف به تعلیم هستند و در بخش تعلیم و تربیه به تعداد 700 نفر است که در مدارس و کورس های سواد آموزی است، کورس های انگلیسی و کامپیوتر است. تا صنف 4 الی صنف 9 ما مکتب داریم که استاد از طرف ریاست معارف میان برایشان تدریس میشه و با تعداد دمی که سال 96 که گذشت 180 نفر ما از بخش های مدارس حفظ قرآن ما فارغ دادیم.
روی معلومات مدیریت محبس مرکزی جلال آباد، در این محبس در حدود 2000 تن محبوسین به سر میبرند که در حدود 40 تن آنان را زنان تشکیل میدهند. در این محبس حتی برای زارین زمینه کشت و کار و برای سلمانیان زمینه سلمانی نیز مهیا شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
از روز دهقان در ولایت بامیان طی جشنواره فرهنگی هنری زیر نام جشنواره نوروزی دهقان تجلیل شد. مقامات محلی در این جشنواره گفتند که امسال برای بهبود زراعت و مالداری برنامه‌های مختلفی را در بامیان روی دست دارند. از خبرنگار ما ظفر بامیانی می‌شنویم.
در جشن دهقان خوش نمایا کی جشن گندم و جو با قلایا
جشنواره فرهنگی و هنری نوروز و تجلیل از روز دهقان در ولایت بامیان با برنامه‌های مختلف موسیقی و تفریحی تجلیل شد. ریاست زراعت ولایت بامیان میگوید که این جشنواره به منظور تشویق دهقانان و رشد زراعت و مالداری در این ولایت برگزار شده است. نمایش تئاتر، کنسرت موسیقی محلی، نمایش محصولات زراعتی و مالداری از گوشه‌های این جشنواره نوروزی بود. ریاست زراعت ولایت بامیان میگوید که سال گذشته خورشیدی به ارزش بیش از 383 میلیون افغانی برای رشد زراعت و مالداری در بامیان به مصرف رسیده است. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان میگوید
در سال پیش روی بلان داریم 200 تن تخم بذری را بر دهقان توزیع بکنیم. پنج نوع کچالوی جدید بر دهقان بامیان تحقیق کرده بودیم، می‌خوایم معرفی بکنیم و همچنان برنامه داریم یک فابریکه چیپس کچالو را در بامیان ایجاد بکنیم برای پروسس کچالو بازاریابیش و توسط هدایت جلالات رئیس جمهور کچالوی بامیان بازاریابی میشه، قرارداد میشه با وزارت‌های دفاع، داخله و تسلط عالی. این برنامه‌ها دیگه است به خاطر اینکه احتمالاً بامیان خوش‌سالی متصور هست. ما برای افزایش کشت للمه تراکتورهای اداره زراعت را مطابق هدایت شفاهی جناب وزیر صاحب زراعت به طور رایگان در اختیار دهقان قرار میدیم تا اونا برن سطح کشت للمه خود افزایش بدن.
بر اساس آمارهای رسمی بیش از 80% باشندگان ولایت بامیان زراعت پیشند. از سوی هم دهقانان بر ریاست زراعت بامیان به دلیل نباریدن برف در زمستان سال گذشته از بروز خشکسالی در این ولایت نگرانی دارند. برخی از دهقانان از دولت می‌خواهند تا برای بهبود وضعیت زراعت و رشد اقتصاد خانواده‌هایشان در بامیان تخم‌های اصلاح شده زراعتی و ماشین‌آلات پیشرفته را توزیع کند. همچنان آنان از نبود مارکت برای محصولات زراعتیشان شکایت دارند. نوروز علی و محمد حیدر دهقانان ولایت بامیان می‌گویند
ما این مال خواهش از دولت داریم، جویای ما سقوط کرده، از توانی دهقان نه کور جور کنه. اما لغزش که اما تقریبا بسیار جریب زمین است که تعداد چیز گفته نمیتونم این مال در اون جواب نمیرسه. ما این می ضرورت داریم، مشکلات این می هست، سایه شیطان است از ما که ما جوی بسیار این ما چند عریضه هم کردیم اما جوی جور نشد. این می خواهش داریم از دولت که همکاری کنه با دهقانان. دیگه ما این می خواهش داریم دیگه تخمه های اصلاح شدگی مربوط زراعت میشه و مربوط چی داریم انتظار داریم و چیز همکاری برای ما نشده تاله که خارج برای کجالی ما داریم کشور خود ما از دست خود مفرشیم با کسی باز همین چیزا شده تانوز او تو نشده.
خواست ما همین است که دولت و خصوصا ریاست زراعت با مردم های بی‌بضاعت یک مقدار از نگاه تخم و تراکتور و همین کود همین چیزا در وقت زمانش همکاری شد و خوب است. دیگه زیادتر اطراف ها نیاز با آب دارد، با نلدوانی و چشمسار رای ریگزار است، چشمسار است اطراف بامیان خوب او نمیرسه. از نگاه مشکلات آب خیلی ضرورت داریم.
اما ریاست زراعت ولایت بامیان میگوید که برای رشد زراعت در این ولایت این ریاست ده ها اراده تراکتور را به صورت رایگان در اختیار دهقانان قرار میدهد تا کشت للمی در ساحات کوهستانی بامیان ترویج گردد. کچالو یکی از محصولات مهم زراعتی ولایت بامیان است. تولیدات این محصول سالانه به بیش از 350 هزار متریک تن میرسد. مقامات ریاست زراعت بامیان میگویند که امسال 5 نو تخم بذری کچالو اصلاح شده را که از کشور های هند، فرانسه، جرمنی و تاجیکستان وارد کردند برای دهقانان بامیان توزیع خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
دهخانی خانه خانه نقش دهقان نشانی وحدت و صلح و صفای بیادر جشن دهقان خوش نماید که جشنی گندم و جو
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نشرات ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شماری از دهقانان در ولایت بلخ از نبود مدیریت کنترل آب و امکانات زراعتی شکایت دارند. در این حال مسئولین زراعت در بلخ میگویند به دلیل نبود بارش برف و باران در زمستان گذشته بخش از زمین ها در آن ولایت از کشت باز مانده است. میرویس بیژن گزارش میدهد.
زمستان بی برف گذشته سبب شده است که زراعت ولایت بلخ متاثر گردد و بخش زمین های زراعتی به دلیل کمبود آب از کشت باز ماند. شمار از دهقانان ولایت بلخ با توجه به کمابی امسال نبود مدیریت منابع آب را یکی از مشکلات عنوان می کنند که روند فعالیت آنان را متاثر ساخته است. محمد هاشم از دهقانان ولایت بلخ می گوید که امسال 50% زمین های زراعتیش به دلیل نبود آب از کشت باز مانده است.
امسال ما 40 جریب زمین شخصی خودی ما داشتم، نسبت نبود آب و نسبت خشکسالی 20 جریب زمین ما بذر کرده تا نیستیم و 20 جریب زمین ما همونطور بیکشت ماندن.
به تازگی وزارت زراعت افغانستان در ولایات بلخ، جوزجان، سمنگان و سرپل برای افتن از دهقانان برتر به ارزش بیشتر از 7,800,000 افغانی ماشین های مدرن زراعتی مجهز با تکنولوژی را اهدا کرده که می تواند در قسمت تامین آب و جلوگیری از ضایع شدن آب مؤثر باشد. محمد فهیم یکی از دهقانان در بلخ می گوید که با استفاده از این ماشین آلات زراعتی مدرن می تواند زراعتش را رشد بدهد.
این ماشین های رایزراکل و خصوص به تمام دهقان بسیار مؤثر است، خصوصا وطن عزیز ما تمام زمین ها و مزرعه هاشون کماب است، به خاطر کماب بودنشان نمیتونن که دهقان همی مشکلات خود را رفع بسازه. اکثرن که مشکلات اون دهقان داره همی کماب بودن است که نسبتا دهقان مزرعه های ما کماب بوده، ولی ماشین میتونه که تمام مشکلات دهقان را رفع بسازه. در یک هکتار زمین اگر در حدود در سابق 500 آب میخوردن، توسط ماشین لایزر راکور میتونه که 100 آب.
مسئولان ریاست زراعت بلخ نیز کمبود آب را میپذیرند و تاکید دارند که از اثر نباریدن برف باران در زمستان سال گذشته بخشی از زمین‌های للمی در این ولایت از کشت باز مانده است. سراج الدین مهربان رئیس اداره زراعت ولایت بلخ میگوید سالانه بیشتر از 200,000 هکتار زمین کشت میشد، امسال به دلیل خشکسالی و نباریدن باران نصف این رقم از کشت باز مانده است.
امروز ما یک برنامه بسیار اساسی را به اصطلاح آغاز کردیم و هدف ما توزیع ماشین‌آلات به یک تعداد دیاقینی است که قبلا از طریق پروژه تنظیم آب در مزرعه ما اینا شناسایی شدن، انجمن های آبیاری از اینا تشکیل شده است، کانال های آبیاری برای از اینا ساخته شده. اینجا دو قسم زمین است، زمین های آبی است و زمین های للمی است. در حدود 272,000 هکتار زمین آبی است و در حدود 150,000 هکتار هم زمین للمی است. از هر دو قسمت تقریبا 50% از این سالانه تحت کشت قرار می گیره که متاسفانه امسال بنابر عدم بارندگی های وافر یک تعداد ساحات للمی از کشت باز ماند.
حدود نیمی از زمین های زراعتی بلخ در حال از کشت باز مانده است که وزارت انرژی و آب افغانستان تغییرات اقلیمی، افزایش نفوذ و تخریب محیط زیست را از عوامل اصلی کاهش منابع آبی در کشور عنوان کردند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید بین حکومت افغانستان و روسیه در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم تفاوت نظر موجود است. آقای اتمر که در یک سفر رسمی به ایالات متحده آمده بود، بعد از ملاقات با مقامهای آمریکایی و ولیعهد عربستان سعودی در واشنگتن گفت بیشتر کشورهای جهان از طرح صلح افغانستان حمایت میکنند. توجه نمید به مصاحبه ای که همکار ما احمد سیرزیا با آقای اتمر انجام داده است.
مرکزی شدن قدرت یک نگرانی دیگی است که بیشتر سرش صحبت میکنم و میگن چند چهره کلیدی است که در داخل ارگ صدای ولایات، صدای افراد با نفوذ را خفه ساخته و نگرانی وجود داره. حتی جامعه بین‌المللی بعضی اوقات در این مسئله نگرانی میکنن. آیا چون این چیز شما را نگران ساخته برای رفع این تشویش کار کردین؟
اگر چون این چیزی می بود واقعا نگران می بودیم، اما چون بازم عرض کردم که متاسفانه یک برداشت نادرست است، یک اتباع نادرست گرفته شده. جناب استاد عطار فرمودین، اول ذهن همه ما شما باید آگاه از این مسئله باشه که اونا مشکلات خود با رئیس صاحب جمهور، با جناب رئیس صاحب اجرایه، با مخلصشان و با دیگه دوستان با همیشان بیان کردن. بسیار مهم است که شما مصاحبه شه و سخنرانی هایشان بشنوین که این یک مسئله فردی بره از اونا که با یک فردی مشکل داشته باشه نبودن.
طالبا لبک نگفتن به طرح پیشنهادی صلح شما، برعکس از مجاهدین تقاضا کردن، به آقای والی سابق هرات پیام دادن که بیاین به قطر. چون بله. طالب نمیپذیرن. مردم به این باور بودن که بزرگترین آزادترین طرح را شما برشان پیشنهاد کردین. طالب کی است؟ چرا با شما مذاکره نمی کنه؟
اول ملاحظه بفرمایید که طالبات هنوز رد نکردن رسما، نه جواب مثبت و نه منفی هیچ کدومش به طرح صلح ما تا هنوز ندادن. خب یک مسئله مهم ای است که اگر اونا ضرورت به وقت بیشتر دارن، وقت دارن، ولی باید از این گپ آگاه باشن که هر روزی را که در جنگ می گذرانن و هر روزی را که از صلح می گیرن او قیمت بسیار زیاد بر ملت ما دارن. پیام ما همیشه برشون ای بوده که از صلح روز نگیرین، روز و فرصت را که دارین.
از سطح ملی و منطقه‌ای اگر بحث بکنیم، طالب نمی پذیره و بیشتر به این باور است که طالب صلاحیت تصمیم گیری را نداره. استراتژی تازه ایالات متحده بسیار واضح و روشن بود، فشار بر پاکستان. آیا از پاکستان راضی هستین؟ آیا در رویه پاکستان تغییر رو نماشد؟
یک بخش دیگه سوال پیشتر شما ماند که گفتین از رهبران مجاهدین استقبال کرده. ما از هر حرفی که به خاطر صلح باشه، هر پروسی که به خاطر صلح باشه استقبال میکنیم، اما یک هشدار میدیم که به هیچ وجه صلح باید، روند صلح از حاکمیت ملی دولت افغانستان دور نشه. همه ما در این اشتراک بکنیم ولی حاکمیت ملی باشه، چون دشمن افغانستان همیشه تلاش کرده که افغانستان بدون حاکمیت ملی باشه.
از تغییر رویه پاکستان استان پرسان کردم، راضی هستین؟ و جز سال دیگه ایمه، مورد اختلاف بزرگ شما با روسیه حال چی است؟ دین روز باز جنرال نیکلسن تاکید کرد که روسیه صلاح می تبرد. حالا شما به نیست مشاور امنیت ملی، چی عدم توافق با پاکستان و روسیه داریم؟
از استقبال پاکستان که از پیشنهاد صلح ما انجام داده ما استقبال می کنیم، ولی ازشان می خواهیم مثل که چند وقت پیش شما شاهد بودین با همتای پاکستانی خود در کابل دیدم که گام های مشخص با یک چارچوب زمانی مشخص بردارن که عملا بر صلح کمک بکنن. بدان دوست پاکستانی ما از کابل با می پیام نزد رهبران خود رفت که افغانستان گام مشخص، حرکت مشخص از پاکستان می خواهد. در مورد روسیه از این نهایت خوش هستیم که ایشان با ما روی مسئله صلح اجماع دارند. در مورد مبارزه با تروریسم یک مقدار تفاوت نظر پیدا شده بین دیدگاه ما و دیدگاه ایشان، ولی روسیه را هنوز هم ما دوست دولت افغانستان میدانیم، مردم افغانستان.
چی تفاوت نظر با روسیه در مبارزه با تروریسم؟
ما روی یک مسئله تاکید کردیم که بین تروریست‌های خوب و بد باید فرق نشوه و هر نوع تماس با طالبا باید به خاطر صلح و حمایت از مردم و دولت افغانستان باشه.
از داعش در افغانستان کی حمایت میکنم؟
داعش شما ضرور است به خوبی درک بکنین که 80% داعش ها در شرق افغانستان از پاکستان هستند. از پاکستان آمدن.
آیا پاکستان حمایتشان میکنه؟
ببینید هیچ نیروی نمیتونه با این بزرگی از اورگزای ایجنسی به افغانستان بیایه و پس بره و بدون یک نوع رابطه با پاکستان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و از زنان پیشتاز می شنویم. اولین زن مسلمان انتخاب شده در پارلمان فدرال استرالیا در مورد اینکه چگونه نژاد پرستی و خشونت های خانوادگی بر حرفه و شغلش اثرگذار بوده است صحبت نموده. این زن متولد مصر که انی الی نام دارد، زندگی نامه خود را تحت عنوان یافتن جایگاه خودم نشر کرده که تعصب مذهبی را که در مکتب و خشونتی را که از شوهر اولش متحمل شده است شرح می دهد. فل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، گزارش در این باره تهیه کرده که محمد احمدی به توجه می رساند.
از قاهره تا کانبرا پایتخت استرالیا، یافتن جایگاه هم داستان آزار و اذیت، نگرانی و کامیابی است. انی علی وقتی 2 ساله بود از مصر به استرالیا آمد. او تشریح کرده است که او چگونه توسط همصنفی‌هایش در مکتب به خاطر نسب عربیش تهدید می‌شد و چگونه توسط همسر پیشینش مورد آزار و خشونت قرار می‌گرفت. علی که اکنون 50 ساله است، به تقویت شغل موفقیت‌آمیزش به حیث یک فرد تحصیل کرده ادامه می‌دهد. او یکی از متخصصان برجسته جهان در بخش مبارزه با دهشت‌افکنی شد و مشاور ملل متحد گردید. این زن در زندگی نامه تازه منتشر شده خود می نویسد که بعد از 1 دهه به حیث یک پژوهشگر قابل احترام از سیستم سیاسی استرالیا خسته می شود. او فکر می کند که تنها راه برای آوردن تغییر ترک حرفه اکادمیک و روی کردن به سیاست است. در سال 2016 او با رأی تنگاتنگ توسط اکثریت قانونگذاران در پارلمان فدرال استرالیا به حیث قانونگذار انتخاب شد، جایی که او از حزب کارگر چپ میانه رو نمایندگی می کرد. او می گوید که دفتر پارلمانی وی هنوز نامه های نفرت و تهدیدات تلفنی دریافت می کند.
One week in parliament when somebody decided to call up and tell Anne Alif if she wants to earn the respect of white.
در یک هفته در پارلمان کسی تصمیم گرفت تا تلفن کند و به انیالی بگوید که اگر می خواهد احترام استرالیای سفید را داشته باشد، باید خاموش باشد. شما می دانید من نامه های تنفرآمیز زیاده دریافت می کنم. من تماس های تلفنی زیاده دریافت می کنم. اما یک تماس به طور ویژه منزجر کننده بود و به طور خاص به خاطر منزجر کننده بود، طوری که من در کتابم نوشتم، من بیشتر عمر خود را تلاش کردم تا در فکر و سر خودم یک استرالیایی باشم.
طبق احصائیه رسمی، حدود 600 هزار مسلمان در استرالیا زندگی می کند که تقریباً 2.6% کل نفوس آن کشور را تشکیل می دهد. بیشتر از 1/3 این مسلمانان در استرالیا متولد شدند، در حالی که سایرین به حیث مهاجر از کشورهای میزبان مثل لبنان، ترکیه، بنگلادش و فیجی مواصلت کردند. فدراسیون استرالیایی شورای اسلامی گفت که به تازگی مفکوره ضد اسلامی در استرالیا رو به افزایش است. یک گزارش در مورد اسلام ستیزی در استرالیا سال گذشته توسط پوانتون چارلز استورت پی برد که میزان آزاردهنده ای از تعصب در سطح ادارات و اشخاص در سراسر این کشور وجود دارد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
خب شنونده های عزیز، ای بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 الی 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می گردد. روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه باد.